ساعت 11 شب به وقت ایران و 8:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. نخست وزیر عراق می گوید با رهبران کرد برای حل اختلاف ها به توافق رسیده است. رئیس ستاد ارتش لیبی در پی درگیری خونین روز شنبه استعفا کرد. و 10 تن از حوثی ها در درگیری با ماموران امنیتی در صنعا کشته شدند. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند در کنار شما خواهم بود. در پی درگیری خونین روز شنبه میان معترضان و یک گروه از شبه نظامیان در بنغازی لیبی، ارتش این کشور کنترل مقر این گروه را به دست گرفت. یوسف المنقوش رئیس ستاد ارتش نیز استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ها روز شنبه 10 نفر از معترضان در شهر بنغازی در مقابل مقر یک گروه شبه نظامی که با ارتش همکاری می‌کردند تجمع کردند و خواستار خلع سلاح این گروه و تخلیه ساختمان بودند که در درگیری که به دنبال آن رخ داد 30 نفر کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. معترضان میگویند 2 سال پس از سقوط رژیم معمر قذافی گروه‌های شبه نظامی باید سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید در مذاکره با مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق برای حل اختلاف‌ها به توافق رسیدند. نوری المالکی روز یکشنبه برای اولین بار پس از 3 سال به اربیل رفته است. او گفت که به تدریج برای حل اختلاف‌ها از جمله مسائل ارضی در چارچوب قانون اساسی این کشور حرکت خواهند کرد. مسعود بارزانی نیز سفر مالکی را مهم و آغاز فصل جدیدی توصیف کرد. منطقه کرکوک و منابع نفتی آن از جمله اختلاف‌ها میان کردها و دولت مرکزی عراق است. در خبری دیگر، مقام‌های امنیتی یمن می‌گویند در درگیری بین ماموران امنیتی و جمعی از شورشیان شیعه زیدی یا حوثی‌ها در صنعا پایتخت 10 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان به میان جمعی حدود 500 نفر که خواستار آزادی عده‌ای از زندانیان بودند، نفوذ کرده و با سلاح‌های خودکار و نارنجک به ساختمان سازمان امنیت ملی حمله کردند. یکی از مقام‌های یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از زندانیان مظنون به همکاری اطلاعاتی با ایران هستند. همزمان یکی از رهبران حوثی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در مقابل این ساختمان دست به تظاهرات زده و خواهان انحلال سازمان امنیت ملی متعلق به دوران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق بودند که ماموران امنیتی با آنها حمله کردند و 10 تن نیز زخمی شدند. حوثی‌ها که بخش‌هایی از شمال یمن را کنترل می‌کنند، حدود 3 سال پیش با دولت مرکزی قرارداد آتش‌بس امضا کردند و در حال مذاکرات صلح با دولت هستند. در اینجا ازتون دعوت می‌کنم با همکارم علیرضا کرمانی همراه شیم و ببینیم امروز در برنامه تا انتخابات 92 از رویدادهای انتخاباتی در ایران برای ما چه خواهد گفت و امروز خبرهای مهم انتخاباتی چه بود.
تا انتخابات 92
اگر به هوای تیتر برخی روزنامه ها منتظر شناختن نامزد نهایی جبهه اصلاحات هستید، یک روز دیگر هم باید صبر کنید. امروز و فردا کردن های اصلاح طلبان چه برای سردرگم کردن رقیبان اصولگرا باشد یا نیاز به رایزنی های بیشتر، نتیجه اش این شده که دست کم باید تا دوشنبه هم منتظر بود. برخی اصلاح طلبان از جمله علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از اعلام نتیجه اجماع اصلاح طلبان در روز دوشنبه خبر می دهند. پیشتر محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات گفته بود هر خبری جز از سوی این کارگروه درست نخواهد بود و نتیجه اجماع هم روز شنبه اعلام می شود. شنبه به یک شنبه کشید و حالا هم صحبت از دوشنبه است. تا اصلاح طلبان به نتیجه واحد برسند، نامزدهای این جبهه همچنان به کار ادامه می دهند. روز یک شنبه، طه ذبیحی، یکی از عوامل سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، به خبرگزاری مهر گفت در این مستند انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی سخنانی را با مردم در میان خواهد گذاشت. یک روز پیشتر هم یکی دیگر از عوامل سازنده این مستند تبلیغاتی از آن خبر داد که در این فیلم هاشمی رفسنجانی پشتیبانی خود را از حسن روحانی اعلام خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم از دیدار عارف با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. درباره ائتلاف عارف و روحانی هم حسن رسولی سخنگوی ستاد عارف به ایلنا گفته هر سازوکاری که با محوریت محمد خاتمی به نتیجه برسد و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم آن را اعلام کند، محمد رضا عارف از آن تمکین خواهد کرد. اما همایش حامیان حسن روحانی بعد از ظهر شنبه در سالن سرپوشیده ورزشگاه شیرودی. برخی خبرگزاری‌های ایرانی این همایش را پرتعداد توصیف کرده و از حضور چشمگیر خبرنگاران خارجی خبر دادند. حسن روحانی در این همایش از بازگرداندن کرامت به دانشگاه و دانشجو و از برگرداندن منزلت به زنان سخن گفت و از برقراری امنیت واقعی تا دختران در خیابان احساس امنیت کنند و مأموری بی نام و نشان هم نتواند از کسی سوال کند.
من میخواهم از طرف شما یک جمله بگویم، اگر قبول داشتید تأیید کنید. آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند.
وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر می‌دهد پس از پایان همایش، نیروهای لباس شخصی چند تن از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را بازداشت کرده اند. بر پایه این گزارش، شمار بازداشت شدگان هنوز روشن نیست. سعید جلیلی به دو اصطلاح فتنه و انحراف که هواداران آیت الله خامنه ای رقبایشان را با این نام می‌خوانند، یک اصطلاح دیگر هم اضافه کرد: جریان تردید. آقای جلیلی که در سومین مناظره تلویزیونی حتی از سوی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای به باد انتقاد گرفته شد که در مذاکرات اتمی حتی یک قدم هم پیشرفت نداشته و روش‌های او نتیجه‌ای جز تحریم‌های بیشتر به بار نیاورده، روز یک شنبه در جریان سفرش به تبریز گفت جریان تردید می‌خواهد نقاط قوت ما را نقاط ضعف معرفی کند. این جریان می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد. با دو اظهار نظر ضد و نقیض بالاخره معلوم نشد که علی اکبر ولایتی نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه هست یا نیست. روز یک شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از نظر اکثریت اعضا سخن گفت که علی اکبر ولایتی را نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین می‌دانند. دو ساعتی از ظهر گذشته بود که آیت الله عباس کعبی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین به خبرگزاری مهر گفت علی اکبر ولایتی نامزد رسمی جامعه مدرسین نیست و نه تنها آرای او در جامعه مدرسین به حد نصاب دو سوم نرسیده، بلکه شاید اعضای بیشتری از دو یا سه نامزد اصولگرای دیگر حمایت کنند. آیت الله کعبی همچنین گفت بر اساس شنیده‌های او جامعه روحانیت هم از نامزدی حمایت نمی‌کند.
علیرضا کرمانی بود که برنامه تا انتخابات 92 از آخرین رویدادهای انتخاباتی امروز در ایران رو برای ما روایت کرد و خبرهای تازه این حوزه رو برای ما گفت. حالا که همچنان بحث انتخابات و تنها 5 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مونده، اجازه بدید انتخابات ریاست جمهوری ایران رو از نگاه مقام‌های خارجی ببینیم. در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست. با وجود آنکه جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن تلاش‌های هسته‌ای‌اش تأکید دارد، اما معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگو از نگرانی‌های کشورش از برنامه هسته‌ای ایران نیز می‌گوید. همکارم الهه روانشاد گزارشی داره درباره این گفتگو.
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه انتخاب ایرانیان از میان 8 نامزد برگزیده شورای نگهبان را نامعلوم تلقی کرده و میگوید حق انتخاب مردم محدود است. خانم شرمن گفت که آمریکا اعلام کرده است که در انتخابات 24 خرداد ماه در ایران جانبگیری نخواهد کرد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا:
I think no one knows how the Iranian election will turn out.
فکر میکنم کسی نداند نتیجه انتخابات در ایران چه خواهد بود. آن هم انتخاباتی که بر اساس معیارهای جهانی آزاد، عادلانه و معتبر نیست. تصمیم گیرنده شورای نگهبان بوده که نه منتخب مردم است و نه پاسخگو. و انتخابهایش هم با معیارهای نسبتاً مبهم و غیر شفاف انجام شده. در نتیجه این بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیست.
So this is not by international standards a free, fair and credible election.
مقامات ایرانی همواره بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران تاکید داشتند. آیت الله خامنه ای ماه گذشته در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا ضمن تاکید بر اینکه التزام به قانون راه اساسی پیشگیری از مشکلات در انتخابات است، افزود:
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مردم ایران را در رأس تصمیم گیری برای آینده خود قرار داد و گفت:
Ultimately, the future of Iran is up to the Iranian people. It's not up to the United States or the P5+1.
در نهایت آینده ایران بسته به مردم ایران است و نه به ایالات متحده و گروه 5+1. انتخاب ها و تصمیم ها به وسیله رژیم ایران گرفته می شود و این مردم ایران هستند که باید رژیم را پاسخگو بدانند.
It is the people of Iran that hold the regime accountable.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز چند روز پیش گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چه که باشد تأثیر چندانی بر تصمیمات هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چرا که این رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است و نه رئیس جمهور. آنچه که محمود احمدی نژاد روز بعد از مناظره سوم و پایانی 8 نامزد انتخابات پیش رو با اعلام اینکه در مسئله هسته‌ای دخالتی ندارد بر آن سهه گذاشت. و اما در حالی که نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری شفاف ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 افزایش یافته و مذاکرات را در حکم درجا زدن خوانده است و ضمن اینکه فشار تحریم ها بر ایران روز به روز به همین دلیل افزایش می‌یابد، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هم از نگرانی های کشورش می‌گوید:
Clearly from a US perspective we are very concerned about Iran's.
مسلماً از دیدگاه ایالات متحده آمریکا ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران هستیم. ما بر این باوریم که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای است در راستای داشتن سلاح اتمی که خطر بزرگی برای جهان است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما امیدواریم رژیم ایران به زودی یک تصمیم استراتژیک خوب اتخاذ کند و به خاطر مردم خود تصمیم بگیرد که به گونه‌ای جدی و واقعی با گروه 5+1 مذاکره کند تا آینده مردم ایران روشن‌تر باشد.
So that the future of the Iranian people is a brighter one.
آنچنان که روز جمعه از سومین مناظره نامزدهای انتخاباتی استنباط شد، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، به یکی از بحث‌های داغ بدل شده است.
همکارم الهه روانشاد بود که از گفتگوی وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌داد. وندی شرمن در این گفتگو انتخابات ایران رو انتخاباتی غیر آزاد، غیر منصفانه و همونطوری که شنیدید نامعتبر توصیف کرد. با این خبر این بخش رو ادامه میدیم. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های قطر وارد دوحه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کرزای درباره احتمال میزبانی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان با مقام‌های قطر گفتگو خواهد کرد. حامد کرزای اخیراً با پیشنهاد گشودن دفتر طالبان در دوحه موافقت کرد و گفت که این اقدام می‌تواند راه را برای ارتباط مستقیم میان طرفین باز کند. قرار است نیروهای رزمی ناتو تا پایان سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند. اما در خبری دیگر، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه‌نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی کنند برای خود محفوظ می دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می کنند. برخی نامزدهای انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی خود در روز جمعه به دفاع از مواضعشان در ارتباط با نحوه برخورد با دانشجویان در سال 82 در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران پرداختند و همچنین مسائلی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات در برخی شهرها بیان کردند. همچنین سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران درباره آنچه او خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی در جمع هوادارانش در شهر تبریز در واکنش به نامزدهای منتقد عملکرد او در مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است بعد از فتنه و انحراف امروز خطر دیگری ما را تهدید می‌کند و آن خطر جریان تردید است. او افزوده که جریان تردید می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور. 24مین بخش از مجموع برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو خواهید شنید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموع برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری او. در بخش 24 از این مجموع جنجال احمدی نژاد در مورد ادغام وزارتخانه‌ها و برکناری وزرا در دولت دهم بررسی میشه. این مجموعه برنامه رو هر شب در همین ساعت میتونید بشنوید. تکرار این برنامه فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. بعد از این بخش هم رأس ساعت 11:30 بعد از ظهر شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها به شما تقدیم خواهد شد. اما فعلا بشنویم سی جنجال یک رئیس جمهور.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
اردیبهشت ماه سال 1391 است. یک روز بعد از اعلام ادغام 8 وزارتخانه و خداحافظی محمود احمدی نژاد با 3 وزیر کابینه‌اش، مجلس شاهد اعتراض و تذکرهای پی در پی نمایندگان به اقدام تازه دولت است. علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام می کند طبق نظر مجلس و قانون دولت ابتدا باید لایحه ادغام ها را به تصویب برساند و سپس برای وزرای جدید رأی اعتماد بگیرد. محمود احمدی نژاد در مقابل از این اقدام دولت دفاع می کند.
خب ماده 53 روشنه، دولت رو مکلف کرده است که چند تا وزارتخونه رو با هم ادغام بکنه به تشخیص خودش. بعد اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل شد شرح وظایف رو بفرسته مجلس. این صراحت قانونه. قانون اساسی هم به مجلس، نه به مجلس کلی، گفته تعداد وزارتخانه ها و شرح وظایف آنها را قانون معین میکنن. درسته؟ نگفته چی؟ گفته قانون. ما میگیم بسیار خوب، ما اصلا میگیم قانونگذار معین میکنه. یه تفسیر، البته ما به نفع قانونگذار اینو تفسیر میکنیم. خب تعدادی که معلوم کردن گفتن 17 تا، ما را مکلف کردن که اینا را ادغام بکنیم. خب ما هم ادغام کردیم. بعد گفتن شرح وظایف رو بفرستید. بسیار خوب، پس این حرفا دیگه چیه؟ متهم کردن دولت و سر و صدا و مگه میشه ما چند ماه وقت 8 وزارتخونه رو بگیریم پروسه ادغام در دولت، بعد چند ماه پروسه ادغام در مجلس؟ معناش اینه که حدود یک سال کل کشور باید معطل بمونه. 8 وزارتخونه مهم، قانون هم اینو نگفته.
با تصویب دولت محمود احمدی نژاد بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانه های کشور را آغاز می کند. بر اساس این قانون باید تعداد وزارتخانه ها از 21 مورد به 17 وزارتخانه کاهش یابد. ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی اولین شروع جنجالی این ماجراست. با این ادغام صادق محصولی، علی اکبر مهرابیان و مسعود میرکاظمی سه وزیر هستند که باید از کابینه محمود احمدی نژاد خداحافظی کنند. ادغام وزارتخانه نفت و نیرو نیز منتفی می شود. محمود احمدی نژاد و دفاع از جابجایی وزرا و ادغام وزارتخانه ها.
ما انتظار داریم که قانونگذار بیش از همه تابع قانون باشه. خب حالا ادغام کردین، تکلیف وزرا چی میشه؟ ضمن اینکه رئیس جمهور اختیار داره وزرا رو جابجا کنه، خودش بشه سرپرست. وزارتخانه نباید بلا صاحب بمونه، یا صاحبی که نمیدونه هست یا نیست. یعنی اخلال در اداره کشور. قانون رو درست بنویسیم، عالمانه بنویسیم، محکم روش وایسیم، دقیق اجرا کنیم. اونی که به عهده دولت محکم بیسته و دقیق قانون رو اجرا بکنیم. ما همین کار رو خواهیم کرد، با هیچ کس دعوایی هم نداریم، قبول نداریم این مشاجرات بی مبنا و بی حاصل.
مجلس با دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها همچنان دچار اختلاف است. دولت محمود احمدی نژاد میگوید وقتی مجلس به ادغام وزارتخانه ها تکلیف کرده، دیگر نیازی به لایحه جدید نیست و دولت رأسا میتواند این ادغام را انجام بدهد و سپس لایحه اختیارات و وظایف را به مجلس ارائه کند. اما نمایندگان مجلس میگویند در صورت ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه ها پیش از تصویب مجلس، این کار خلاف قانون و دارای تبعات اجتماعی بسیار است. محسن کوهکن نماینده مجلس:
تفسیر حق انحصاری مجلس است رو مصوبات خوده، روی قوانین موضوعه. وزارتخانه جدید یعنی وزیر جدید. دقت کنید، مرز من کلمه جدید آورده، انضمام نیست. اگر انضمام بود و اختیار حذف رو میدادیم، کاملا اقدام درست بود.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از این دیدگاه مجلس انتقاد می کند و می گوید چند نماینده نمی توانند به نمایندگی از کلیت مجلس سخن بگویند و دولت را از تریبون‌های مختلف تحت فشار قرار دهند. این اختلاف به شورای نگهبان می کشد و اعضای این شورا با تفسیر اصل 133 قانون اساسی نظر مجلس را تایید می کنند و می گویند ادغام وزارتخانه ها باید با تصویب مجلس باشد و وزرا هم رأی اعتماد بگیرند. محمود احمدی نژاد زیر بار این تفاسیر نمی رود. رئیس جمهور و رئیس مجلس برای حل اختلاف در مورد ادغام وزارتخانه ها نزد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می روند. آیت الله علی خامنه ای نظر شورای نگهبان و مجلس را تایید می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس:
مسائل که بین دولت و مجلس ممکن در موضوعات تخصصی پیش بیاد، اختلاف نظر خیلی غیر طبیعی نیست. من نمیخوام بگم این مورد غیر طبیعی نیست، به طور طبیعی همیشه ممکن پیش بیاد. در قانون اساسی هم روشن شده که مرجعیت این امر اولا باید پایه‌هاش بر اساس قانون اساسی باشه، یعنی شورای نگهبان مرجعی است که نظر می‌دهد. ثانیا حل این مسائل در قانون اساسی اصل 110 مشخص شده که تنظیم قوا و رفع اختلاف با مقام ناظم رهبر است. هست و ایشون تنظیم کننده هست و در واقع پایه کارم همون تفسیر شورای نگهبان هست.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا همچنان از این تصمیمات محمود احمدی نژاد شدیداً انتقاد می‌کنند. روزنامه کیهان ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی را در مقطعی که طرح مهم تحول اقتصادی در حال انجام است، موجب نوعی بی‌ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها و همچنین التهاب و نگرانی در جامعه می‌داند. این روزنامه نیز نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها را درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل جدید می‌داند. محمود احمدی نژاد از تصمیم خود دفاع می کند و می گوید اگر در ادغام سریع عمل نکند وزارتخانه ها به تعبیر او فشل می شوند.
چرا دولت سریع اینو عمل می کنه؟ یه دلیل علمی داره، دلیل اجرایی داره. اگر ما بخوام بگیم که خب بحث ادغام وزارتخانه ها رو بذاریم 6 ماه بحث کنیم، کدوم وزارتخانه به کدوم وزارتخانه ادغام خواهد شد، این تقریبا همه وزارتخانه ها رو فشل می کنه، چون هیچ وزارتخانه نمی دونه هست یا نیست، هیچ مدیری نمی دونه هست یا نیست. در گذشته به همین دلیل اجرا نشد.
آذر ماه سال 1391 است و بار دیگر محمود احمدی نژاد با ادغام دیگر بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات جنجالی دیگر در مجلس می‌آفریند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی.
پس از درگیری که آقای احمدی نژاد با آقای تقی‌پور عنوان وزیر ارتباطات داشتن، حکم برکناری ایشون را صادر کردن و آقای نیکزاد را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات معرفی کردن. پس از اون اعلام شد که دولت وزارت ارتباطات را در وزارت مسکن و راه که پیش از این ادغام شده بودن ادغام کرده و قصد تشکیل وزارت امور زیربنایی را داره. اما در نهایت نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس این طرح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح میشد و به دولت اجازه ادغام های بیش از این داده نمیشد. از سوی دیگه نمایندگان مجلس سرپرستی آقای نیکزاد در وزارت مسکن وزارت ارتباطات را غیرقانونی اعلام کردند و در مصوبه خودشون اعلام کردند که سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه فاقد وزیر غیرقانونی هست و به این ترتیب آقای احمدی نژاد عملا امکان ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و مسکن را پیدا نکردند.
در دولت دهم تنها ادغام وزارتخانه ها جنجال ساز نبود، بلکه برکناری تعدادی دیگر از وزرای کابینه همانند اخراج وزرا در دولت اولش حاشیه ساز می شود. محمود احمدی نژاد با برکناری صادق محصولی و علیرضا مهرابیان از وزارتخانه های رفاه و صنایع در جریان ادغام وزارتخانه ها و عزل پرماجرای منوچهر متکی از وزارت خارجه و برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت و رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات بار دیگر جنجال ساز می شود. زنجیری برکناری های محمود احمدی نژاد به تنها وزیر زن کابینه اش نیز می رسد. او مرضیه وحید دستجردی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اخراج می کند. این برکناری پرسر و صدا در حالی صورت می گرفت که چند هفته قبل از آن محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران به این وزیر خود نمره 20 داده بود.
خواستم بدونم که شما عملکرد بانوان کابینتون رو توی این چند سال چطور ارزیابی میکنید و نظرتون در خصوص حالا خانم دستجردی وزیر بهداشت که خب ایشون خیلی تلاش میکنن و بقیه معاونینتون چی هست؟
نمره بدم؟
بله نمره بدیم.
20 تمام.
حتی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور هم گفته بود تا احمدی نژاد هست خانم دستجردی هم هست.
تا آقای دکتر احمدی نژاد هست من هستم، بنابراین تا آقای احمدی نژاد هست خانم دستجردی هست.
رئیس جمهور محمد عباسی و مهدی قزنفری وزرای تعاون و بازرگانی را در زمان ادغام وزارتخانه کنار گذاشت، اما برای وزارتخانه‌های جدید صنعت و معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و امور جوانان بار دیگر آنها را به مجلس معرفی کرد. حمید بهبهانی وزیر راه و عبدالرضا شیخور اسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی هم از سوی مجلس استیضاح و به آنها رأی عدم اعتماد داده شد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد مجادله مجلس با او در باره رعایت نکردن قوانین را ورق می‌زنیم.
در یک مدیریت قانونی میگه قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار باسکول آشکار بکنن.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Thank you. شهرم به عشق ارزیدم. منم که دیگه نیارو به ام به پر میدیدم. منم که دیگه نیارو به ام به پر میدیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
حوزه های هنر و فرهنگ.
حسین علیزاده آهنگساز مطرح موسیقی سنتی ایران در تازه ترین کنسرت خود میزبان هوادارانش در شهر گوتنبرگ سوئد می شود. این موسیقیدان 62 ساله قرار است کنسرت تازه خود را با همراهی اعضای گروه موسیقی هماوایان برگزار کند. خوانندگی این کنسرت را محمد معتمدی و راحله برزگری بر عهده خواهند داشت و 8 نوازنده سازهایی چون تار، ستار، شورانگیز و کمانچه آنها را همراهی می کنند. کنسرت حسین علیزاده در شهر گوتنبرگ سوئد در روز 28 سپتامبر امسال و تنها در یک شب برگزار خواهد شد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
سوزن ما در غم این عشق
بسوزم در غم این عشق بی حاصل بسوزم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دفتر نخوندی
انجامت به خاک سر نشاندی، رو بود دفتر دل را افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. از مرگم سرشکی هم فشاندی، از مرگم سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم. نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟ ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
چشمان چون زمان اختیار از نست
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. کس نزد تا آمدم بیش
I'm